یه سوالی بود که آیا تحول در اجتماع موجب تحول قوانین نمی شود؟ خب این همه اجتماع پیشرفت کرده، قانونی که 1400 سال پیش به عنوان قانون اسلام اومده، کی گفته که الان این قانون عرض شود که به جامعه امروز منطبقه؟ عرض شود که حالا جواب بخونیم بعد اگه مطلبی بود. فرمت قد استقرت انظار الباحثین عن الاجتماع و علماء تقنین الیوم، امروز همه علماء جامعه شناسی و قانون گذاری، علماء علم حقوق میگن که علا وجوب تحول القوانین الوضعیت الاجتماعیه و تحول الاجتماع، وقتی اجتماع متحول میشه بعد قانونم متحول بشه، اختلاف ها به اختلاف الازمنت و الاوقات و تقدم مدنیت و الحضاره، زمان عوض شده، شکش پیشرفت شده، جامعه عوض شده، مدنیت پیش اومده. فهمید که البته سیجی البحث عن هذا الشأن و الجواب عن شبهه فی تفسیر قوله تعالی کان الناس امتا واحده، یه بحث نادر استثنایی اونجا هست انشاءالله در سوره بقره آیه 213 که اونجا تقریبا قوقا کرده مرحوم علامه، ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونجا میفرماید اصلش اونجاست. اما پاسخ اجمالیش فعلا در اینجا این که جمله القول و ملخصه ان القرآن یبنی اساس تشریع علی توحید الفطری و الاخلاق الفاضله القریزیه، این که مبنای قرآن کریم در قانونگذاری توحید فطریه و اخلاق فاضله غریزیه. فطرت و غریزه هم عوض نمیشه. شما اول به من سوال من جواب بده، آیا همه چیز در این دنیا متغیره مگه که هر چیز تغییر بکنه قانونش؟ بله یه سری چیزا متغیره، ولی یه سری چیزا متغیر نیست. اون که متغیر نیست انسانه. انسان 7000 سال پیش نون میخورده، الان نون میخوره. همونطور که غذای بشر تغییر نکرده، شکلش تغییر کرده، حالا مثلا نونو کرده کلوچه، خب 7000 سال پیش کلوچه نمیخورد، ولی همین گندم بوده شکلش عوض شد. فطرت انسان همونه. بله انسان یه تحولاتی بر اساس اوضاع اجتماع براش پیدا شده، ولی اساس تشریع بر اون انسان انسانه، نه این جسمش. اون انسان انسان هم یه وجود ثابت و اون تغییر نمیکنه. لذا چون اساس تشریع توحید فطریه، توحید فطری و اخلاق فاضله غریزی، یعنی چی؟ یعنی انسان اگه به خودش مراجعه بکنه من از دروغ گفتن بدش میاد. دلیلش چیه؟ دروغگوهای قهار خوششون میاد کسی بهشون دروغ بگه. پس دروغگوی بد است، قانونی که هر انسانی امضاش میکنه، حتی دروغگو. دلیلش هم اینه که ممکنه دروغگو به همه دروغ بگه، اگه یکی به خودش دروغ بگه ناراحت نمیشه، پس دروغ بعد اگه خوبه که نباید ناراحت بشه که. پس اینکه دروغگوی بد است از اول تاریخ بشر بد بوده تا آخر تاریخ بشر هم بد است، راستگویی هم از اول تاریخ بشر خوب بوده تا آخر تاریخ بشر خوب است. لذا اخلاق فاضله اساس شریعت اسلام توحید فطریه و اخلاق فاضله غریزی. و یدعی ان تشریع یجب ان ینمون من بذر تکوین و الوجود، تشریع همینطوری که نیست که، اساسی داره، اساسش تکوینه، یعنی بذر تکوینه که رویش میکنه میشه تشریع، تکوین هم ثابته. آنچه که منشأ قانون میشه تکوینه و اونم ثابت. و هؤلاء الباحثون یبنون نظرهم علی تحول الاجتماع، اینایی که بحث میکنن بر اساس تحول اجتماع بحث میکنن، ما القاء المعنویات من معارف التوحید و فضائل الاخلاق، اینا کاری با معنویات ندارن. یعنی اگه یه روزی آدم کشی کار خوبی باشه میگن کار اخلاقی، پس آدم کشی از یک کار غیر اخلاقی تبدیل میشه به کار اخلاقی. اگه دروغ گفتن، شما ملاحظه بفرما همیشه در طول تاریخ، ادعا نمیخوایم بکنیم که، میخوایم حقیقت رو بررسی بکنیم، همیشه در طول تاریخ گندم تو شورزار رشد نمیکنه. میشه با تحول اجتماع گندم تو شورزار رشد کنه؟ گندم که تحول پیدا نمیکنه که. گندم یه ساختمان فطری داره، یه خاکی براش مناسبه که تو همون خاک رشد میکنه، یه هوایی هم براش مناسبه. از اول تا آخر تاریخ هر چه آدم علم پیشرفت بکنه، شما نمیتونی برید توی دماوند، عرض و حضور شما که خورما بکاری. بله ممکنه علم پیشرفت کنه بری اونجا گلخونه بزنی خورما بکاری، اما این همون هوای خوزستان اونجا درست کن خورما بکار. منظورم دوامند خوزستان نیست، یعنی گندم مال هوای گرمه، گیلاس مال هوای سرده، از اول تا آخر تاریخ بوده، تا آخر تاریخ هم همینطور. پس این یه مسئله فطری ما گیلاس و خورماست. فطرت خورما اینه که تو هوای گرمش میکنه، مگر این انسان چیزی غیر از اینه؟ این انسان هم مثل این بقیه موجودات خلقت یه چیزی موجب کمالشه، یه چیزی موجب توقفشه. اون چیزی که موجب کمال انسانه تغییر نمیکنه، چون فطرت تغییر نمیکنه، چون این بذریه مثل بذر گندم. همونطور که بذر گندم تغییر نمیکنه، این بذر هم تغییر نمیکنه، لذا این بذر آب و هواش تغییر نمیکنه. اون چیزی که اینو رشد میده، اون خاکی که اینو رشد میده، اون دستورالعملی که اینو رشد میده، در همه تاریخ ثابته. لذا اون کسی که این جنبه انسانه میذاره کنار، خب بله این جنبه که لباس انسانه تغییر میکنه، خب بله اونم میگه که بس همه چی تغییر میکنه. میگه اینا که اینجور بحث میکنن، معنویات و از معارف توحید و فضائل اخلاق رو کنار گذاشتن. فکلمت هم جامدتون علسیر تکامل اجتماعی المادی الادم لفضیلت روح. تمام بحث اینا راجع به تکامل اجتماعی مادیه که اصلا با فضیلت روح کاری نداره، تو این نظام با روح کاری نیست. کلمت الله یل اولیا محبه. این اجمالش ایشالا تفصیلش اونجا تو آیه 213 اگه زنده بودیم ادامه پیدا کرد جلسه. بله 213. خیلی اون بحث عجیبه، کان الناس امتن واحد. دو تا مبحث اجتماعی داری، یکی اونجاست، یکی هم اواخر جلد 5. این دانشجوهای ارشد رشته جامعه شناسی اون بحث رو دیده بودن شگفت زده شدن. 15 تا مبحث راجع به اجتماع داره، راجع به بحث جامعه شناسی، مثل یه جامعه شناس خبره اونجا بحث کرده. 15 تا مطلب تو جلد 5 اواخر، الان یادم رفته آیهشو، ولی اواخر جلد 5 المیزان راجع به جامعه شناسی یه بحث مفصلی داره. ان شاء الله برسیم 20 سال دیگه، نه 30 سال دیگه چی می‌خونیم. حالا تا ما خلاصه کردیم، شاید ان شاء الله برسیم. خب پس این سوال در ادامه اون بحث تحدی قرآن به علم. حالا می‌فهمید التحدی به من انزل علیه القرآن. قرآن تحدی کرده، گفته اگه می‌تونیم مثل منو بیاریم. این اسلوب بی‌نظیره، یعنی ما اصلا در کلام بشر نداریم این سبک کلام حرف زدن. دارین شما میگین بیا، کلمات امیرالمومنین اینطوریه، کلمات شما، کلمات امیرالمومنین با کلمات صحابه بررسی کن. در اوج فساد بودن دیگه عربا اون زمان دیگه، همه صحابه. حالا یه موقع مثلا میخواد ثابت کنی که یک کسی آدم بدی بوده که دیگه نمیتونه بگه اصلا خطش هم بد بوده. بابا حالا آدم بدی بوده، خطش خوب بوده دیگه. آدم بد که همه چیزش بد نمیشه. اینا صحابه رسول الله همشون عربای جاهلیت بودن، همه فصیح بودن دیگه، اوج ادبیات عرب در زمان جاهلیت بوده. اینجور ادبیات بی‌نظیره، یعنی شما وقتی که نهج البلاغه رو مقایسه میکنی با کلمات دیگران بی‌نظیره. شما یه دونه خطبه بیار مثال نهج البلاغه، ابن عبدالحدید که خودش استاد فنه، میگه اگه خطبه علاکم و تکاسر رو بخونن در مجلس ادبا همه سجده میکنن. ابن عبدالحدید میگه خطبه علاکی، میگه آقا علاکم و تکاسر آیه از خطبه نیست. نه خطبه است. خطبه علاکم و تکاسر. اگر این ابن عبدالحدید میگه، میگه اگر این خطبه شیعه هم که نیست که بگه دیگه شما ساختین. ابن عبدالحدید میگه اگر این خطبه رو در مجلس ادعا بخونن همه سجده میکنن. همونطور که وقتی فلان شعر رو خوندن همه سجده کردن. گفتن شما برای چی سجده کردین؟ گفتن ما مواضع سجده رو میشناسیم. حالا این کلمات امیرالمومنین نسبت به کلمات سایر کلمات، شما نهج البلاغه رو با معلقات سب مقایسه کن، تفاوت از زمین تا آسمان است که معلقات سب خودش اوجه. حالا شما نهج البلاغه رو با قرآن مقایسه کن، اصلا اسلوبش یه چیزی، یه جور دیگه است. این اسلوب بی نظیره. حالا از طرفی یه موقع است که میگه همه پزشکا جمع میشن میگن آقا این عمل مغزی که انجام داد، این عمل مغز هیچ کس نمیتونه انجام بده، من عوامم و نمیفهمم که، ولی پزشکا جمع میشن اینو میگن که این آقای مثلا پروفسور یه عمل مغزی انجام داد، پزشکای درجه یک میفهمن یه موقع است که من عوام میرم اون عمل مغز درجه یک رو انجام میدم که در زمینه پزشکی من امیم، درس پزشکی نخوندم دیگه. حالا اینجا یه شخص امی آورده اینو، اینم یه تحدی. میگه میتونه یه کسی که دانشگاه نرفته، حوزه نرفته، درس نخونده، یه همچین قرآن بیاره؟ پیغمبری که این قرآن آورده امی بوده. پس تحدی به آن که قرآن بهش نازل شده. فهمید که ثم اتا به ما اتا بهی دفعتن، اولا دفعتن آورده، 40 سال در بین اینا زندگی کرده، این کلمات ازش صادر نشد. دفعتن یک باره اومده یک کلماتی گفته که این کلمات همشون عاجز کرده اونا رو. فعتا به ما عجزت انها فهولهم، اون بزرگانشون، شعرهای درجه یکشون، امرالقیساشون و اینا، هیچ کدوم نتونستن نمونه اینو بیارن. و کلت دونهو السنت و بلغاهم، بلغاشون نتونستن. خب اینا با تمام تجهیزات بناشون بر مبارزه با دعوت رسول الله بود. اگر که میتونستن، تاریخ یعنی نقل نکرده که، تاریخ نقل میکرد، میگو آقا اینجا آوردن، هیچ جا نقل نشد. و ثم بسهو فی اختار الارض، بعد دعوت عمومی کرد در همه جا. فلم یجتر علام معارضتی معارضون من عالمن او فاضلن او ذی لبن و فطانتن، هیچ عالم باهوشمند، هیچ عالم، هیچ فاضلی نیامد که مثل قرآن. حالا اینجا البته ایشون یه ادامه داده که اینا یه چیزایی هم گفتن. چی؟ رجب قوانین همین شد که قانون متغیر نیست. قانون رو برای کی داری می‌نویسی؟ برای یه کسی داری می‌نویسی که اون متغیر نیست.
مگه موضوع قانون
عوض بشه؟ موضوع قانون انسانه.
اصلش هست ولی
اون موضوعش میشه تغییر. بله، موضوع قانون انسانه. الان مثلا قوانینی که برای فوتبال نوشته میشه عوض میشه، چون بازی فوتبال متحول میشه، کامل میشه. اما این انسان همینه که هست. جان انسان جانه.
الان مصداقه بخوام مثلا بحث کنم. الان ببین ارث رو که نمیتونیم ما حذفش کنیم. اصل ارث وجود داره. ولی مثلا میگیم آقا موضوع ارث الان دیگه تغییر کرده. دیگه مثل زمان قدیم نیستش که زن و مرد فرق داشته باشن، زن و مرد دارن کار میکنن هم مثلا. پس بیا ارث مساوی کن. اصل ارث هست ولی موضوعش رو تغییر میده.
این اصلا راجب یه دونه قانون صحبت نمی کنه. الان مستشکلی که داره اشکال میکنه راجب کل شریعت حرف میزنه. میگه این شریعت مندرسه، اشکالش از شما خیلی وسیع تره. شما یه دونه ارث رو میگی، این کل شریعت رو میگه. یعنی قوانین توحید و معاد و نبوت و احکام، و احکام یه بخش کوچکی از معارف اسلامه. احکام یه بخش بسیار کوچکی از معارف اسلامه که این مستشکل احکامو نمیگه، بالاتر از احکامو میگه. یعنی جمیع قوانینی که در دین وضع شده میگه اینا هم مندرسه. امروز دیگه این دین به درد نمیخوره، یعنی احکام ارث به درد نمیخوره. این مسئلهش خیلی وسیع‌تر از بیان شماست. میگه این دین دیگه به درد نمیخوره. حالا ما میخوایم چی بگیم؟ ما میخوایم بگیم که نه، اینطوری نیست. چی بسیط نیست؟
همین شریعت با اون اعتقادات همشون
نه، این شریعت یک مجموعه مفصلی از قوانین متعدده. بله، اگه شما تحلیلش کنی به یه اصل بسیط برمیگرده. اون اصل بسیط اصل توحیده، بازگشتش به اصل بسیطه. یعنی چی بازگشتش به اصل بسیطه؟ یعنی در تمام قوانین شریعت روح توحید موجوده، هیچ قانونی نیست الا اینکه همراه با روح توحیده. خب حالا آیا اما قوانین فقهی تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ شما اینا باید باز بریز از خود شرع بپرسی. بگی آیا شما اولا آیا همه قوانین تغییر میکنه؟ شرع میگه نه، همه قوانین تغییر نمیکنه، دروغ گفتن تغییر نمیکنه. خیلی خوب، پس حالا آیا شریعت منجمده؟ یعنی قوانینش تغییر نمیکنه؟
نه.
بسیار خوب، پس چه کدوم شریعت قوانینش به دو دسته قوانین تبدیل میشه؟ اون دسته از قوانینی که مربوط به جنبه ثابت وجود انسانه، اونا هیچ وقت در طول تاریخ تغییر نمیکنه. اون قوانینی که بهش میگن اعتباریات، مربوط به جنبه متغیره، اونا تغییر میکنه. این بس مفصل است، در جای خودش بعد.
خب میگن که، یعنی فقهای مراجع اصول اینو میگن هر چیزی که علت وقوع خودش میشه از بین بره، اون رو ما میتونیم حذف کنیم.
خب درسته، این راجب اعتباریاته،
همون دیگه اعتباری. الان راجب احکامی که سریعا تو قرآن ذکر شده،
خب
ما میتونیم همچین کاری
انجام بدیم. ما الان دیگه، ما اینجا وظیفه ما نیست راجب این مسئله صحبت بکنیم، این مسئله به فقها مربوط میشه.
اصلا تو قدرت کلی.
این مسئله به فقها مربوط میشه، این مسئله به فقها مربوط میشه. آیا میشه در مقابل نص اجتهاد کرد؟ اینو باید فقیه جواب بده. من که نه من میتونم بگم بله میشه، من نه میتونم بگم نمیشه. این مکتب که فقه نیست که، فقه یه جنبه کوچیکی از این مکتبه، فقه یه بخش بسیار کوچیکی از مکتب اسلامه.
اون جنبه
حقوقیش متضاد مد نظر و نه همه حقوق. پس الان مسئله اینجاست که اونا که میگن این دین مندر صرفشون باطله، چون اونا کل دین رو میگن. ما چی میگیم؟ ما میگیم یه ثابتاتی داره، یه متغیراتی، و شریعت ثابتاتش مشخصه، متغیراتش هم مشخصه. حالا آیا این قانون معتبر یا متغیر، اونو دیگه باید متخصص خودش بیان میکنه دیگه. اینجا کار علم تفسیر نیست، بحث فقهیه. بحث ارث بحث فقهیه، بحث اجتهاد در مقابل نص بحث فقهیه دیگه، این بحث تفسیری نیست. بله اینو باید فقیه بحث کنه دیگه، بحث عهده تفسیر عهده دارش نیست.
به هر حال نمیشه مثلا این یه سری فقه هم در واقع حالا اون بحث از قرآن رو تفسیر کرده که بیشتر اجتماعی اینجوری
بیان. فقه هم یه جنبه شخصی داره، بعضی از قوانین یه جنبه اجتماعی داره. بله بالاخره قطعا این که بعضی از احکام فقه متغیر که شکی توش نیست که. نه خب فقه جداست از تفسیر. فقه یک کار، تفسیر تا یه جایی میاد جلو دیگه، اون ریزکاری ها به عهده‌داش علم فقهه.
فقه یعنی چی؟ یعنی اون عمیق فقه
کردن. نه اون فقه اکبره.
اون هم بقیده قرآن مثلا دو تا مشتهد از راز تفسیری قرآن
چون اون فقه اکبر. خب اون معمار مبناست، اون معمار مبانیه. بله اون که شما میگی فقه اکبر، فقه اکبر همه معارف رو میگیره. حالا میفرماید که عرض شد که بعضی گفتن که آقا این قرآن رو ایشون چند تا سفر تجاری داشته به شام و اینها، از این راهبه و اینها یاد گرفته، چند تا داستان یاد گرفته شده قرآن. فرمود الا انما تفاوت، میخوام الان این مطلب عرض کنیم، تفاوت قصص، قصص قرآن با سایر کتب، که قرآن با سایر کتب چه فرقی داره. فرمود الا انما قرأ العهدین و تأمل ما فیهما، کسی که تورات و انجیل رو خونده باشه و تأمل در داستاناش کرده باشه، ثم رجع الی ما قصه القرآن من تواریخ الانبیاء السالفین، مراجعه کنه به قرآن در تاریخ انبیاء، را ان تاریخ غیر تاریخ و القصه غیر القصه، میبینه که این دوتا داستان هیچ شباهتی به هم دیگه نداره. در موارد متعددی مرحوم علامه خودش این کار کرده، یعنی داستان مثلا جناب موسی رو از زبانه قرآن بعد از زمان تورات و انجیل، شما اصلا می‌بینید دو تا داستان متفاوته. نه اینکه مثلا یکی گفته این موسی بوده، اون یکی گفته نه مثلا آقا مرتضی بوده، نه، ولی اون مغز داستان اصلا انگار دو تا داستان دیگه است. ففیهما اثرات و خطایا لانبیاء الله الصالحین، یک لغزش‌ها و خطایایی هست راجع به انبیا در اون داستان‌های عهدین، که تن بو الفطره و تتنفر و من ان تنسبه الى المتعارف من صلحاء الناس و عقلائهم. آدم حتی بعدش میاد که به آدمای صالح متوسط اینا رو نسبت بده، چه برسه مثلا الان من اینجا وایسادم دارم نماز میخونم، یه دونه کفتر بیاد اینجا بعد من دنبال کفتره برم، شما دیگه پشت سر من نماز میخونی؟ من که آدم معمولی ام، رحیمی، میگی به آقا رو باش نماز رو که رفت کفتر بازی. بعد بدتر از اون کفتره بره پشت اون، بعد برن رو پشت اون یه چچرونی هم خونه مردم بکنن دیگه. شما چی میگی؟ به بفرم رحیمی چچرونی. بدتر از چچرونی این که بعد عاشق زن مردم بشم، بعد شوهرشو بفرستم جبهه، بعد کشته نشه، بعد بگم بذاریدش خط مقدم که این کشته بشه من برم زنشو بگیرم، بعد این کیه؟ این داوود، جناب داوود، معاذ الله. این خب داستان اوریا اینه دیگه، این داستان اوریاست. اونجا که میگه فزن داوود انا فتناه، اون داستان اینا اینجوری برداشتن کردن که آره یه کفتری اومد و اینم سر نماز بود و بعد رفت دنبال کفتره. و که آدم یه مؤمن معمولی دنبال کفتر نمیره وسط نماز، نماز باش کنه بره کفتر بازی رو پشته بعد چشرونی کنه. بعد اون بقیه موارد میفهمد من ان تنسب الى المتعارف من صلحاء الناس و القرآن یبرئهم منها، قرآن اینها رو تمام این داستان ها رو باطل میکنه. و فیها امور اخرى لا يتعلق بها معرفت حقیقیه ولا فضیلت خلقیه، امور دیگه است که هیچ معرفتی توش نیست در داستان گویی. اصلا شما داستانای تورات و انجیل رو بخون، بویی از معرفت از داستان نمیاد، داستانای قرآن رو میخونی، انشالله میرسیم حالا اگه زنده باشیم، میبینی سرشار از تربیته. اصلا قرآن هدفش داستانگویی نیست، هدفش تربیته. من یه بار دیدم تو تلویزیون یه آقای نشوندن، یه دم هستن بعد میگه کشتی نو چند متر بود، طول چقدر بود، چند تا میخ داشت. آخه بابا حالا مثلا دور بازوی موسی چقدر بود، مثلا دیده موسی یه مش زده یارو مرده، یاد آرنولد افتاده، با یه مش میگه این کی بود؟ قهرمان بوکس بود. آخه یه سوالی بپرس که تو جوابش یه معرفتی وجود داشته باشه. از این سوالا تو قرآن هم هست که مردم سوال پرت پلا میپرسن، قرآن اصلا یه جواب دیگه میده. سوال یه چیزه، جواب یه چیز دیگه است. چرا؟ نشون میده میگه باید جوابی بدی که این تربیت بشه. میگه از الان که ان ساعه، قیامت کیه؟ هی اینو میپرسن. میگه آقا ایانا مرسال فی من تمن ذکرا، تو چیکار داری قیامت که؟ الی ربک منتهاها، قیامت روزیه که تو هستی و خدا، قایت سفرت خداست، برو به فکر این باش. جواب تربیتی میده. مثلا میگه لیسل بر به انتوول، این اسلوب قرآنه، هیچ کتاب این اسلوبو نداره. بر چیه؟ لیسل بر به انتوول وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بر اینیست که این ور تو صورتتو به سمت مشرق و مغرب، ولیکن البر من آمن بالله. آقا شما داری بر رو تعریف میکنی، میگی بر یعنی چیه؟ نیکی. نیکی چیه؟ میگه نیکی کسیه که به خدا ایمان میاره. نیکی کسیه که به خدا ایمان میاره، این که نیکی نیست، داره بر رو تعریف میکنه، بار رو میاره. تو مبتدا بره، تو خبر باره. میگه چون من میخوام بار تربیت کنم، نمیخوام کتاب قانون بنویسم، میخوام بار تربیت کنم، لذا در تعریف بر بار رو تعریف میکنه. میگه ولیکن البر من آمن بالله، چون من هدفم تربیته. دوازده شدین؟ در تعریف بر آدم بار رو تعریف، نیکوکار رو. در تعریف نیکویی میگه نیکویی کسیست که به خدای ما میاره، این که نیکویی نیست، این نیکوکاره. این اسلوب منصر به فرده، اصلا نداریم همچه اسلوب.
چه مثلا با توجه به اون آیه لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون، یه تفسیر؟ خب بله، اصلا تفسیر اینجوریه که شما از خود قرآن سوال بکنی، از قرآن بپرسی منظور از این کلمه چیه، بعد جواب بگیری. این تفسیر آیه به آیه است. میفرماید که پس فیها امور ولم یذکر القرآن منها، قرآن ذکر نکرده الا ما ینفع الناس فی معارفهم و اخلاقهم، الا اونی که برای معرفت و اخلاق مردم نافع، و ترک الباقی و اول اکثر. مثلا میگه که فضرب به عصا کل حجر، و عصات بزن تو سنگ. دیگه نمیگه فضرب موسی به عصا کل حجر فانفجرت من حسن، دیگه این حذفش میکنه، فضرب به عصا کل حجر فانفجرت من حسن تا شده. تا اینجوری که داستان نمیگن وسطش رو حذف میکنه، مبتدا رو میگه خبر رو حذف میکنه، خبر رو میگه مبتدا رو، اون شرط رو میاره جزا رو نمیگه، جزا رو میاره شرط رو نمیگه. یعنی قرآن فقط به اون چیزای اکتفا میکنه. مثلا اسم مادر موسی چیه؟ قرآن آخه به چه دردت میخوره؟ میگفت طرف اومد گفت که آقا این سعدی سنی بوده یا شیعه، یا عالم بزرگی بود. گفت باری کلا دیگه همه مسائلت حل شده، فقط دیگه حالا الان رسیدی به این که ببینی کی سنی بوده کی شیعه. تو همه مسائلت مگه حل شده؟ کی سنی بوده کی شیعه بوده، این سنی اون شیعه. یاد میده به آدم طرز زندگی و طرز سوال و طرز جواب و. مثلا در بعدای میان از شما میبرسن خواب دیدیم، آقا خواب آخه تو جواب شما یه سه جواب دیدیم که من گفت آقا خواب دیدم که یه عالمی من گفته برو دنبال انگشتر حضرت سلیمان، من بهش گفتم که یعنی باید بری دنبال راه انبیا و اولیا، کیف کرد رفت. خب اون یه چیز دیده، من از این خوابش استفاده میکنم، یه حرف بهش میزنم به درد زندگیش بخوره. مرحله بعدی تحدی قرآن به اخبار از غیبه. قرآن یه اخبار از غیب هایی داره، میگه اینم تحدی، شما اگه میتونی اخبار از غیب کن. وقد تحدا بالاخبار عن الغیب به آیات کثیره، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل. نه تو این داستان رو میدونستی نه قومت، اینا اخبار غیبیه. در بین عرب های عربستان هیچ کس داستان اصحاب کهف رو نمیدونست، داستان اصحاب کهف فقط یه دی یهودی ها شاید کتابشون بود، حضرت کامل این داستان رو بیان میکنه. بعضی هم اینا لاکردارا سر نخ میدادن دیگه که اینا برن بپرسن. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. داستان یوسف رو میگه، این از انباء غیبه، از خبرهای غیبیه. یا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، اون موقعی که داشتن قرعه مینداختن که مریم رو کی سرپرستیشو بگیره، میگه این از انباء غیب. ذالک عیسی ابن مریم قوله الحق الذی فیه یمترون، اینو میگه از انباء غیب. یا مثلا این اخبارهای غیبی گذشته، یعنی داستانهایی که مال گذشتگان بود و اینا، هیچ کدام خبری از این داستانا نداشت. یه سریش هم اخبار از آینده است. قلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد قلبهم هم سیقلبون. رومی ها مغلوب شدن، آخر رومی ها خداپرست بودن، ایرانی ها عرض شد که وثنی مجوس بودن دیگه، بعد ایرانی ها پیروز شدن به رومی ها، مشرکین مکه فال خیر زدن، گفتن که حالا که این غیر موحدا بر موحدا پیروز شدن، معلومه به زودی ما هم بر مسلمان ها پیروز میشیم. بعد این آیه اومد که قلبت روم، رومی ها مغلوب شدن، و هم فی ادن الارض و هم من بعد قلبهم سیغلبون فی بزء سنین. سنین جمع قله است، به 3 تا 10 میگن. گفت 10 سال بعد اینا موفق شد. گفت به زودی فی بزء سنین، بزء سنین یعنی تا 10 سال دیگه، 10 سال بعد رومی ها غلبه کردن. و هم من بعد فی بزء سنین، حالا من الان شک دارم که 7 سال بعد بود، بالاخره تا 10 سال بعد یه پیروزی از جانب روم به وجود اومد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اینجا خدا خبر داد که پیغمبر ناراحت نباش، خدا تو رو به مکه برمیگردونه. کسی فکر نمیکرد مکه با اون همه ثروت و شوکت و سپاه و نیرو، یه پیامبری با 4 تا دونه مهاجر در داغون که همه اموالشون مونده تو مکه، 4 تا انصاری که مثلا خیلی دو امکاناتی ندارن که. لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. آیه اومد که به زودی شما وارد مسجد الحرام خواهید شد، محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، نگران نباشید. و قول او تعالی، اون موقع که امام گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیست به گوش میرسه، کی فکر میکرد کمونیست شکست بخوره؟ شما یادتون است میمدن رژه میرفتن تو این چیز، پایتختشون کجاست؟ موسکو، روبروی کاخ کرملین. این نظامیای روسیه رژه میرفتن، اصلا مغز آدم سوت میکشید. کی میفهمه این همه موشک و سلاح و سلاح اتمی و سرباز و سپاه و پیاده نظام و سوار نظام، این داره پیرمرد با یه پارچه استخون نشسته اونجا گوشه یه اتاق 10 متری داره میبره دنیا میگه، سرش کرده زیر پتو، صدای استخونای کمونیست گوش میرسه، خب همه مسخرهشون میاد، کجا صدای استخونای کمونیست؟ کمونیست به زودی کمونیست متلاشی شد. یعنی حالا شما چون تو فضاش نبودین عرض میکنم، اصلا به مخیله کسی در دنیای اون روز نمیرسید که شوروی تیکه تیکه میشه.
مثل
آمریکا. یعنی الان مثلا فرض کن بگه حالا الان ما اینقدر اخبار گفتن آخ آمریکا داغون شد، آی نابود شد، ما باور میکنیم، ولی هیچ جای دنیا واقعا باورش نمیشه که آمریکا مزمل بشه. حالا یک کسی بیاد بگه به زودی آمریکا مزمل میشه. این که اینجا میفرماید که یه قدرتی مثل قدرت قریش در عربستان بی‌نظیر، ثروت، شوکت، احترام، مکه، اینا میوش آدمای پرو پاورنه پاپتی تو جنگ بعد، حالا میرسیم شد به جنگ بعد. تو جنگ بعد اینا یه دشت مثلا شمشیر نداشتن، همینطوری حسن حسینی را افتادن میگن هیئت بریم مثلا، چون جنگ نیومده بودن که، مثلا برن یه کاروانی رو هر ساعت که سر کاروان رو بزنن، مثلا سلاح نداشتن، یه مو شمشیر شکسته و زنگ زده و بعضی بدون سلاح پیاده، مثلا ظاهرا دو تا اسب بوده، 7 یا 10 تا شتر بوده، کل مثلا پیاده نظام و سوار نظام و بله در جنگ بدر اینجوری بوده. حالا اینا رفتن اونجا سپاه مشرک، میگه وقتی که ابو جهل اینا رو دید خندش گرفت، وقتی دو تا سپاه رسیدن به هم دیگه، ابو جهل خندش گرفت، گفت که اینا که ما غلامامون هم بفرستیم دست اینا رو میبندن میارن که. اینطور خدا تو چششون قلیل نشون داد سپاه مسلمین رو، و قلیل هم بودن، خدا هم قلیل تر نشون داد که اینا شیر بشن حمله کنن. گفت ما اگر غلامانمون رو بفرستیم اینا رو، در اولین حمله سپاه کفار منهزم شد، 3 برابر از لحاظ تعداد نیرو و 10 برابر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ سواره و پیاده و شمشیر و نیزه و جنگ بدر. میفرمایید که بله همینطوره، بله شما همینطوره، یه دونه تانک اگه از اینجا میرفت اون 100 تا تانک می آورد، یه دونه خمپاره اگه این ور میزد اون 20,000 تا خمپاره میزد، نه 10 تا، اون یه دونه خمپاره میزد اون 20,000 تا میزد. عراق اول جنگ، جنگو که شروع کرد 17 تا لشکر داشت، لشکراش هم 17,000 نفری بود، سپاهش تنظیم بر اساس چیز روسیه بود، سپاه ما 12,000 نفری بود لشکرامون. عراق 17 تا لشکر داشت، آخر جنگ 60 تا لشکر داشت، چون امام گفته بود که جنگ در رأس همه امور از صدام عمل کرده بود، برف ما جنگو در رأس همه امور قرار داده بود، آخر جنگ 60 تا لشکر داشت، 60 تا لشکر 17,000 نفری. شما آمار جنگ رو بخونید ببینید اول جنگ چند تا هواپیما داشت، آخر جنگ چند تا داشت، اول جنگ چند تا تانک داشت، آخر جنگ چند تا لاکدار از چی میگذشت، این تاش تجهیز میکرد و از این ور که لوله نفت وست بود، از اونم که 50 کشور جهان کمک میکرد. در تاریخ جنگ های چند قرن اخیر سابقه نداشته که دو تا کشور مقابل همدیگه قرار بگیرن و یکی از این دو تا کشور پشتش خالی باشه و زمین نده، سابقه نداره در تاریخ جنگ های اخیر. یک کشور اونور 50 تا کشور مستقیم، بقیه کشور هم غیر مستقیم. نه ویتنام روسیه پشتش شد. افغانستان وقتی که روسیه تو افغانستان بود آمریکا تجهیز میکرد، آمریکا رفت روسیه تجهیز میکرد. یعنی شما پیدا کن یه جنگی و که یک کشوری پشت نداشته باشه، هر زمانی تو هر جای دنیا جنگ شده یا مستقیم یا غیر مستقیم یک کشورهایی به اون یکی کمک میکرد. اینجا سیم خاردار نمیفروختن، حالا تو حاشیه نریم، الان میریم خلاص سراغ انقلاب 22 بهمن. بعد دیگه میره این بر که این بر عزت انقلاب میشیم، اون بر بریم اونجا انقلاب میشیم، شور انقلاب، اون بر هرچی میره نورانی میشه، این بر هرچی میره گرون میشه جنسا. یا مثلا پس اینام از آینده، یا مثلا این آیه که سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذروا نتبعکم، یا والله یعصمک که من الناس، گفت تو اعلام کن خدا حفظت میکنه. پیامبر میترسید اعلام کنه، میترسید اعلام کنه دین از بین بره، یعنی اینا شورش کنن، اینطور وضعیت خراب. انا نحن نزلنا الذکر و انا له، یه دست هم ملاهمه. حالا اینجا ملاحظه فهمید علامه تمام روایات ملاهم رو رفته از آقای قاضی پرسیده، حیف که خیانت کردن به جهان اسلام که نذاشتن که این حاشیه بر بهار الانوار به آخر برسه. اگر این حاشیه، چون بهار الان قابل استفاده نیست، چون مرحوم مجلسی هدفش فقط جمع‌آوری بوده، یعنی یک دائره المعارف جمع‌آوری کرده، من تو به درد من نمیخوره. یه نفر بهار الانوار خونده بود، تمامش خونده بود، بعد چند تا رفیق از علما داشت، گفتن ما 20 سال زحمت کشیدیم اینا رو تو کلش آوردیم بیرون. بهار الانوار ما علامه طباطباییه، اگر میذاشتن این حواشیه بر بهار به آخر برسه، این یک کتاب قابل استفاده بود. حالا ایشون ملاهمو پرسیده از آقای قاضی تمامو، حالا ببین چی میگه عبارتو، یعنی کسی داره این حرفو میزنه که میفهمه، آشناست، میفرماید که ملاهم حوادث آخرالزمانه، حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اذا فتحت ياجوج و ماجوج و هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه. یا مثلا ياجوج و ماجوج از ملاهم آخر الزمانه، حتما این اتفاق میفته. یا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنین که ليستخلفنهم في الارض، در زمین اینا رو جانشین میکنه. کو این وعده تا حالا محقق شده؟ پس انشالله در آینده میشه، یعنی زمین از آن صالحان است و العاقبت للمتقین، انشالله باشیم ببینیم. من یه موقع رفته بودم تو فکر، آخه گاهی وقتا آدم میره تو فکر براش کشف میشه مسئله، رفته بودم تو فکر یه ذره برام کشف شد که وقتی نوح از کشتی پیاده شد چه صفایی کرده، چون اومده تو یه سرزمینی که هیچ کافری تو این سرزمین نیست، یعنی زمین مال مؤمنین بوده تو اون زمان. انشالله در آخر زمان اینطوری میشه.
استاد یعنی بعد از ظهور؟
بله بعد از ظهور اینطوری میشه.
یعجوج و ماجوج بعد از ظهور؟
این یعجوج و ماجوج مقدمه قیامته، یعجوج و ماجوج از ملاهم قیامت، خود ظهور از آثار قیامته. حالا اینجا وارد این بحث نشن، این بحث اقیانوسه که بریم تو بحث قیامت که ما کارمون زار میشه. بعد وقتی هر چیزای ما میگیم یه سوالای عجیب غریبی هم پیش میاد نمیتونیم جمع کنیم بس. مسئله معاد خودش 100 جلسه حداقل بحث داره. یعنی مسئله معاد از مسائل پیچیده معارف ماست. حداقل ما باید 100 جلسه اینجا بحث کنیم تا یه گوشه ای از مطالب معاد روشن بشه حداقل. علامه طباطبایی وقتی که به اسفار جلد 9 میرسه که مباحث معاد مطرح میکنه بحث و درس رو تعطیل میکنه. میگه علمای حوزه کشش بحث معاد نداره. علمای حوزه درس خصوصی میده به بعضیا.
اونم دریافت کردن.
کیا؟
علامه از منبع.
بالاخره ببین علامه آقای جوادی فهمیده بود که من ازش سوال کردم که شما کلی رو درک کردی، گفت تا حدودی. از اینجا فهمیدیم که کلی رو درک کرده. کسی که کلی رو درک کنه به همه عوالم وجود مسلط. این اجمالش. حالا شما الان میگی کلی چیه؟ کلی رو درک کنی یعنی چی؟ اینا بمانن. اینو داشته باش همینطور از آقای جوادی که میگفت گفت تا حدودی ما درک کردیم. این از بالا داره نگاه میکنه همه چیزو. همه مطالب براش مکشوفه و از این عبارات ها معلومه. حالا این کتاب مگه کسی میتونه بنویسه؟ یه شما همه علمای حوزه رو جمع کنید تونستن یه صفحه صراط مستقیم بنویسن. همه علمای حوزه رو جمع کنید تونستن بحث روح رو بنویسن. همه علمای حوزه رو شما جمع کنید اگه تونستن عرض شود که بحث عرش رو بنویسن. همه علمای حوزه رو جمع کنید اگه تونستن بحث عالم ذره رو بنویسن اینجوری که ایشون بحث کرده. آقای جوادی فرموده که ما به نظریه ایشون 6 تا اشکال کردیم و ایشون هیچ اعتنایی نکرد. علامه حاجی امجد میگفت که اگه یه بچه حرف میزد تا آخر گوش میده. اینا دیدنش دیگه. این حرفایی که من ازشون نقل میکنم سینه به سینه است، کتابا نیست. سینه به سینه از کسی که دیده. ایشون میگفت که یه بچه اگه حرف میزد تا آخر گوش میداد. حالا شما تناسب حکم حضور میگید آیت الله جوادی میگه 6 تا اشکال کردم هیچ توجهی نکرد. یعنی وارد نیست که بعد البته میگه البته اینها در عوالم دیگری هستند و در عوالم دیگری سیر میکنند. تو این کتاب توحید فرموده اینو. بعد میفرماید که یا مثلا قل هو القادر و علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم یا ارسلنا الرياح لواقه یا انبتنا فیه من کل شیء موزون و الجبال اوتادا و مما یبتنی حقیقت القول فیها علی حقایق علمیه مجهوله عند النزول حتی اکتشف القطاع عن وجهها بالابحاث العلمیه. اینا این کلماتی که مثل این که میگه ارسلنا الرياح لواقه انبتنا فیها من کل شیء موزون، اینا مطالب علمی بود که اون زمان اینا اصلا نمیفهمیدن. ببین میگه که کسی که ما بخوایم سینه‌شو صاف میکنیم یشت از صدره للاسلام بهش سرزن، اما کسی که نخوایم سینه‌شو تنگ میکنیم که انما یسعد و فسما، سینه‌ش تنگ میشه نمیتونه اسلام، انگار داره میره رو آسمون. خب اون عرب بیابونی چه میفهمید یعنی چی؟ الان شما وقتی بری بالا چه اتفاقی میفته؟ هوا رقیق میشه، تنفس دیگه نمیتونی بکنی، سینه‌ت تنگ میشه. شما اگه بخوای بری مثلا اورست باید با خودت کپسول اکسیژن ببری. میگه کسی که ما بخوایم سینه‌شو تنگ می‌کنیم انگار داره تو آسمون بالا میره نمیتونه نفس بکشه. معارفو که میشنوه میخواد خفه بشه. خب این داره الان حالا نه اینکه قرآن کتاب فیزیکه ولی داره به یه مطلبی اشاره میکنه که علم 1000 سال 2000 سال بعد میفهمه چی داره میگه. بعد میفرماید که این خیلی عجیبه، حوادث عظیمی که در آینده برای امت اسلام پیش خواهد آمد و قرآن گفته و من هاذا الباب و هو من مختصات هاذا التفسیر، هاذا التفسیر الباحث عن آیات القرآن به استنتاق بعضها به بعض و استشهاد بعضها به بعض، از خصوصیات قرآن که از خصوصیات این تفسیره که اینا رو به دست آورده، چون قرآن رو با قرآن تفسیر کرده. سوره مائده است، یه آیه در سوره مائده است که از حوادث عظیمی که برای جهان اسلام پیش خواهد اومد سخن گفته. اون آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا به زودی قوم میاره که یحبهم و یحبونه. یا اونجایی که در سوره یونس فرموده لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بلغ، یا آیه فعق و شکل الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. علامه از این آیات استفاده میکنه، میفهمید الا غیر ذلک تن به او این آیات خبر میده ان الحوادث العظیمه التي تستقبل الامه الاسلامیه او الدنيا عامتا بعد عهد نزول القرآن، که میگه ما در جای خودش به اینا اشاره خواهیم کرد. اینا یه تحدی. از همه اینا مهمتر که دیگه امروز شد نرسیم کامل عرض کنیم، تحدی قرآن به عدم اختلافه که یه اشاره عرض کردیم. میفرماید که وقد تحدا ایزن به عدم وجود الاختلاف، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه این قرآن از جانب غیر خدا بود اختلاف فراوانی تو این قرآن میدیدن. فإن من الضروری ان النشأة نشأة المادة والقانون الحاکم فيها قانون التحول والتکامل. اولا این عالم عالم ماده است. ماده یعنی چی؟ ماده اینو همه یادگاری داشته باشین اصطلاحاتو، انشاءالله خیلی چیزا متوجه میشین ما اینا. ماده یعنی استعداد. که میگه عالم ماده یعنی استعداد. ماده که ما میگیم با ماده که توی شیمی میگن فرق میکنه. تو شیمی مثلا میگه اکسیژن یه ماده است، عنصر منظور از ماده نیست. که میگن معاد مادی نیست، منظور استعداده. ماده که تو فلسفه میگن استعداده. حالا فنیش میشه جوهر محسوس قابل انفعال. استعداد یعنی چی؟ استعداد یعنی این الان بلفل چیه؟ مثلا بلقوه آتیشه. میگی نه نفت بیار بریزم روش آتیش میگیره. استعداد داره که بشه گرما. استعداد داره بشه خاکستر. یعنی استعداد خاکسترش. این استعداد داره بشه چلو کباب.
نه.
استعداد داره. شما اینو بسوزون، خاکسترشو بریز پای برنج. بعد میشه کود، بعد میره میشه برنج، میشه چلو. یا بریز پای علف، علفو بده عرض شود که علفو دادم به بوزی، بوزی بهم گوش داد. اینو بده به بوز علفو بخوره، علف گوشتم بوز بوزم گوشت بده میده، گوشتش میشه کباب. پس این قابلیت داره بشه چلو کباب. ها اینه دیگه. کود بدبو قابلیت داره بشه عطر. نداره؟ کودو بریز پای گل خوشبوی گل محمدی، بعد میشه عطر دیگه. همون کوده که میشه عطر دیگه. بس این عالم عالم استعداده، لذا تحول توش هست. یعنی شما هیچ موجودی رو ثابت نمیبینی، ظاهرن میبینی یه چیزی ثابته ولی در باطنش داره جوهرش داره تحول پیدا میکنه. این عالم مثل یه کارخونه است، کارخونه متحول، دائما داره استعدادها تبدیل میشه به فعالیت‌های جدید. استعدادهای قدیمی دائما داره از بین میره، فعالیت‌های جدید داره درست میشه. حالا یه استعدادی مثل کوه که مثلا 100 میلیون سال طول میکشه تا این کوه بشه دشت، یه استعدادی هم مثل این گندمه که به سرعت میشه گندم، یه درختی خرماست 7 سال طول میکشه بشه خرما، یکی هم لوبیاست در عرض 2 هفته لوبیا بار میده. این عالم دائما در حال حرکت در جوهر خودشه. پس عالم دائما در حال تغییر و تحوله. اینو میگه عالم ماده. فما من موجود من الموجودات التي هي اجزاء هذا العالم الا وهو متدرج الوجود متوجه من الضعف الى القوه و من النقص الى الكمال. دائما موجودات از نقص دارن به کمال میرسن. خاک، خب خاک جماده، از جمادی مردم و نامی شدم. جماد خاک، خاک میشه چی؟ میشه گیاه، تحول پیدا میکنه، رشد میکنه. گیاه میشه چی؟ میشه حیوان، رشد میکنه. حیوان میشه چی؟ میشه انسان، رشد میکنه. دائما دارن موجودات میرن به سمت تکامل. و فی ذاته و جمیع توابع ذاته و لوایق من الافعال و الاثار و من جملتها الانسان لا یزال یتحول و یتکامل. دائما انسان در حال تحول و تکامل در وجودش و آثارش و منها آثار هلتی یتوصل الیها بالفکر و ادراک. مهمترین عضوش که داره تحول و تکامل پیدا میکنه ادراک انسانه. انسان امروز کجاست؟ انسان 9000 سال پیش کجا؟ فما من واحد من نا الا و یرا نفسهو کل یامن اکمل من امس. هر کدوم از ما خودش رو نسبت به دیروز کامل تر میبینه. شما یه جمله امروز میشنوید با دیروز فرق میکنید، تجربتون زیاد میشه، علمتون زیاد میشه، عملا میرین جلو، روحیتون معنویتتون زیاد میشه، نورانیتتون افزایش پیدا میکنه. از اونم ممکنه در طرف شقاوت کامل میشه، چون هم کماله دیگه، میشه کامله در شقاوت. اول بچه شیطونه، بعد میشه خود شیطون، اونم داره کامل میشه دیگه، منتها در جانب شقا داره کامل میشه. ولا یزال یأثر فی حین ثانی علی سقطات فی افعاله و اثرات فی اقواله، متوجه میشه که اشکالاتی داشته. این امری است که انسان نمیتونه انکارش کنه. حالا نزول قرآن در 23 سال در حالات و شرایط مختلف. شما امروز یه اعتقادی داری، فردا نظرت عوض میشه. امروز یه حرفی میزنی، فردا حرفت عوض میشه. امروز داد میزنی، فردا آروم حرف میزنی. تکامل پیدا میکنه. یعنی شما دائما افکارت، اقوالت، افعالت داره عوض میشه. حالا ممکنه شما الان نسبت به دیروز مقایسه کنی نفهمی، ولی الان نسبت به پارسال چی؟ تغییر نکردی شما. شما الان نسبت به 10 سال پیش چقدر تغییر کردی؟ خب خیلی انسان تغییر میکنه و هرچی هم میاد جلوتر سرعت تغییر زیادتر میشه. مثلا تو بچگی در 10 سالی یه تغییری میکنه، ولی در بزرگسالی هر شاید روز بر انسان میگذره، آدم نسبت به دیروز تغییر میکنه، افکارش عوض میشه، نظراتش عوض میشه، برنامه‌ی زندگیش عوض میشه، به اشتباهات خودش پی میبره. و هذا الکتاب جاء به نبی نجوما و قرأه علی الناس قطعاً قطعاً. 23 سال در جنگ، در صلح، شب، روز، سلامتی، بیماری، غم، شادی، پیامبر حرف زده. گرما، سرما، روی شتر، زیر لخت خواب. روی شتر بوده، داره وحی نازل میشد. آد روی شتر آخه. من داشتم میرفتم از پله ها میبادم پایین که من گفت بازان همین حرکت جوهری رو اصلا بگفتم بابا آخه سر پله حرکت جوهری رو نمیشه گفت. یه حالا دو تا جمله اصلا بگو. گفتم بابا اینو نمیشه رو سر پله حرکت جوهری دو تا جمله بگی سر پله. و حالا این در هر شرایطی، در مکه، در مدینه، شب، روز، حضر، سفر، جنگ، صلح، روز سختی، روز غلبه، روز ایمنی، روز خوف، و لالقاء المعارف الالهیه و تعلیم الاخلاق الفاضله و تقنین ال... یه دستش معارفه، یه دستش اخلاقه، یه دستش قانونه، یه دست احکامه. و لا یوجد فیه ادنا اختلاف فی نزل المتشابه، یه سرسوزن اختلاف شما توش نمیبینی. کتاباً متشابهاً مثانی ولم یغفل معارف التي القاها والاصول التي اعطاها اختلافون، تو هیچ کدوم از این اختلاف نیست. این همه مردم، آدمای عاقل با پیشینه فراوان میشنن تو مجلس یه قانون مینویسن، بعد این قانون 10 جور تناقض پیدا میکنه، بعد قانون رو برش میدارن، بعد متمم بهش میزنن. این همه آدم نشستن قانون اساسی نوشتن، قانون اساسی به هیچ دردی نمیخوره. و قانون اساسی که نمیشه جامعه رو داره کرد که بله قانون اساسی لازمه، ولی این پس بر مجلس برای چیه؟ به هر روز یه قانونی لازمه، دوباره خود اون قانون یه جا نقض میشه، یه جا نسخ میشه، بعد میفهمن اشتباه بوده. همه دنیا همینجوریه، ولی این یک دست قوانین، یک آدم درس نخونده در حالات مختلف. ولم یتناقض و بعضا و تنافش اون منها فل آیت و تفسر الآیه، این آیه اونو تفسیر میکنه. ول بعضا یا بیان البعض، این تیکه اونو تبیین میکنه. ول جمله تو تصدق الجمله، این جمله اون جمله رو تصدیق میکنه. همونطور که علی علیه السلام فرموده ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه به بعض، هر آیه یا دست بذاری آیت دیگر تایید میکنه و هیچ دو آیه، هیچ دو قسمتی، هیچ دو جمله با هم تناقض نداره. میگی داره بیاری. اینو کسی میگه که میگه من سه دوره به اول انوار رو با نظر تحقیق مطالعه کردم. ولی او کانم این اند غیر الله لا. کاش آدم فقط تعبد نکنه بگه بعد چون امیرالمومنین گفته، واقعا برسه بهش، کیف میکنه آدم. یعنی آدم خودش وقتی میرسه یه کیف دیگه داره، البته نتیجهش یکیه حالا تعبد، با تعبد برای مردم نمیتونه حرف بزنه، اما وقتی خودش میرسه اون تعبدش هم اون وقت مزه پیدا میکنه، تعبدن. ولی وقتی میرسه کیف میکنه. ولو کان من عند غیر الله لختلف النزف الحسن والبهاء والقلف الشداقت والبلاغ. شما هیچ شاعری رو پیدا نمی‌کنید در این. من اینو میگم حافظ بی‌نظیره. میگم آقا من اینو میگم قرآن بی‌نظیره، حافظ هم بی‌نظیره دیگه. حافظ اینجوری نیست. یه جایی گفته، یه جایی دیگه گفت. یه جا در فراق بوده یه جوری حرف زده، در وصال بوده یه جور دیگه حرف زده. خلاف اون که در فراق بوده. البته میتونیم توجیه کنیم، میگیم آقا اونجا در فراق بوده اینجا در وصال، ولی قرآن هم نداره همچین چیزی.
یعنی چی؟
یعنی اختلاف نداره.
حالا مثلا ما یه آیاتی داریم
یک پارچه است.
نه خب اون یک پارچگیش علاوه
چیزی، یعنی ببخشید به عذر میخوام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و از تمام شد. حالا شما وقت تمام شد، حالا شما میفهمید.
یه جا مثلا آیه راجع به جهاد و جنگ و اینا داره میگه که اشهد تو مرق بخوری، یه جای آیه رحمت داره.
درست، اختلاف ولی با هم نداره، اختلاف نداره، اختلاف وجود نداره. در حالات متفاوت یه حرف زده، این با اون منافات نداره، یعنی هر چی گفته اون یکی تاییدش میکنه، منافات با هم دیگه نداره.
منافات
یعنی چی؟ یعنی معارض هم دیگه نیست، این روحش با روح اون فرق نمیکنه. اون منافات ببین مثلا الان یه قانونی وضع میکنه، الان جامعه احتیاج مثلا به تصحیح اوضاع اقتصادی داره، خب یه قانون رو اجرا میکنن، اما ممکنه این قانون 10 تا مفسده اخلاقی داشته باشه، میگه دیگه چاره ای نداریم، مجبوریم این کارو بکنیم. پیدا نمی کنی که احکامش با اخلاق منافات داشته باشه، اخلاقش با توحید منافات داشته باشه، توحیدش با اخلاق منافات داشته باشه. روح توحید در همه قوانین اخلاقی جاریه و روح اخلاق در همه احکام و قوانین جاریه و هیچ قانونی با قانون دیگه معارض نیست، قانون حکم با اخلاق معارض نیست، هیچ کدومش همدیگر تکذیب نمی کنه، هیچ کدومش با قانون اساسی مخالف نیست، اصلا نیاز شورای نگهبان نمیخواد، مجمع تشخیص مصلحت هم نمیخواد، مجلس شورای اسلامی هم نمیخواد، چون همه قوانین کامله.
در ظاهر هم اختلاف
نه. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. علت تفسیرهای مختلف مفسری نه. اگر که این روش رو پیگیری میکردن اختلاف نداشتن ما هم دیگه. اختلاف قبل العلم اشکال نداره، اختلاف قبل العلم که اشکال نداره، یه اختلافی بعدی که بعد العلم باشه. اختلاف علما اختلاف قبل العلمه، بعد العلم کسی اختلاف نداره، یعنی اختلاف تا برسن به حقیقت، وقتی میرسن به حقیقت دیگه اختلافی ندارن. بالاخره اون کنه همه مسائل که روشن نمیشه، ولی کلیات مشخصه. مثل در توحید کسی اختلاف داره، در اخلاق فاضله کسی اختلاف داره، یه سری مسائل جزئی. حالا اون میگه تو سه تا سبحان الله بگو، میگه یه دونه بگو، شما احتیاط کن سه تا بگو، اینکه اختلافش نمیگن. اینا اختلاف ندارن.
نه اختلاف ندارن،
بله نه تناقض نیست. ناسخ و منسوخ تو مرحله قانونگذاریه، معنی قانونگذاری. حالا اینا میرسیم انشالله که اعتباریات و بیان. اعتباریات یه دستشون قید زمان دارن، میرسیم انشالله. اونا هم هیچ کدوم رو با روح شریعت منافات ندارن. چی؟
ان
الیوم المزماره الا و ان الیوم. خب دیگه الیوم خبرشه، مزمار اسمشه.
این مزمار رو بخونیم.
الیوم خبرشه، ان المزمار الیوم. الیوم خبر از نوع ظرفه. بله
امروز.
مزمار امروز است. الیوم میشه خبر، مزمار میشه اسم. الف لام چی؟
تمرین میگید
بس. بله.
مثلا میگه ان الیوم یوم مزمارون میشد دیگه.
نه. مبتدا اسم ان المزماره، الیوم خبر است. الفام خبر میتونه معرفه باشه. امروز بخواد بگه، آخه امروز بخواد بگه تمرین بس. تمرین امروز است، امروز است. گفتی چه دو تاش منصوب شده؟ چی؟ خب نه هانا یوم الجمعه، روز جمعه فرا رسید. احب یوم الجمعه، روز جمعه دوست دارم. رأی تو که فی یوم الجمعه. یوم نه، یوم زمانی مبنی میشه که مشبه ازا باشه. اگه مشبه از یا ازا باشه و به مبنی اضافه بشه مبنی میشه. مشبه ازا ازا رو خوندی؟ آره مشبه ازا ازا. مثلا یوم الا ینفع نفسا ایمانها، اونجایی که به جمله اضافه میشه میشه مشبه از یا مشبه ازا. اون وقت مشبه از و ازا توش اعراب بنا هر دو جایزه. همین. و ما که از معنن که از اونی که مثل از معنن مثل از ابن مالک میگه و من بنا فلان و ابن اعرب ما که از قد اجریا وقت در بنا مطلوب و فعلا بنیا. تو مبنی کن یا مورب کن مشبه زر کن و خواستی هر دوش درسته، ولی اختیار ما اینه که اگه به مورب اضافه شد مورب، به مبنی اضافه شد مبنی. و ابن اعرب ما که از قد اجریا وقت در بنا مطلوب و فعلا بنیا. نه یا علی آقا چه نوشته‌ای داری از تومار
جسمی یا جسمانی؟
این که میگن جسمانی یعنی مادی نیست،
مادی
این نیست، آره مادی نیست یعنی استعداد نیست دیگه اونجا، ولی جسم هست. جسم همون فعلیت شماست.
بس منظور مادی فیزیکی
منظور نه اون مادی که اصلا اونجا نیست، اونجا مثلا کربن عکس اکسیژن هست اینا اصلا آکل و معکولی نیست، اصلا این نیست که شبهه آکل و معکول جاری بشه.
نبید بس الان این دستی که گناه کرده مثلا یه شخصه،
خب
این مثلا میره پای یکی میشه، خب
این اصلا این نیست.
بعد خب من اینا نمیخواد شهادت بده؟
نه
روحشه.
نه
حقیقت
شما ببین، شما الان یه حقیقت هستی خودتی، شما وقتی ناخونتو میگیری کم میشی، موهاتو کوتاه میکنی کم میشی، پس شمایی این جسم هم جسم، این جسم مثل این پیراهنه درش بر بندازیم. خب حالا وقتی که انسان از دنیا میره یعنی موت فرا میرسه، شما از بدن خودت جدا میشی، درست؟ بدن شما هم یه لباسی تنشه، اون لباس همین مواد زمینیه. همونطور که شما پیراهنتو در میاری بازم شما شمایی، بدنتون هم لباس زمینیشو در میاره، این کربن و اکسیژن و عناصر و آهن و اینایی که این بدنو درست کرده میریزه اینا زیر خاک، اونی که میندازیش تو قبر. بدن شما هم متحول میشه به حرکت جوهری، میشه بدن برزخی. اون وقت در معاد یعنی در قیامت بدن به شما ملحق میشه. کدوم بدن؟ بدنی که دیگه عناصر زمینی نداره، پس شبهه آکل و معکول اصلا تخصصا منتفیه.
تا نمیری اون رو نمیتونی ادراک کنی.
چرا میشه؟ چرا میشه؟ میشه بعد. یعنی همونطور که جسم در تکامله، جان در تکامله، جسمم در تکامله. لذا جسم بعد از مرگ به حرکت جوهری خودش ادامه میده، یعنی تکامل جسم ادامه پیدا میکنه. در معاد جسم به روح ملحق میشه. اون که میگه از القبور و بعثرت، اون قبره، نه این که تو بهشت زهراست. نسوی بنانه، اون بنانه، نه اینی که از ماده زمینی تشکیل شده، این نیست. بله البته جسم رو به هم ملحق میشن. این آخرین نظریه در معاده، این نظر آقا علی مدرسه.
نمونه گفته شده
مثلا
یه سلول گرفته بشه خودش یه انسان کار
میشه، این اشتباهه. تفسیر نمونه خیلی فاصله داره با این معارف. من البته کوچیک‌تر از اینم که راجع به تفسیر نمونه حرف بزنم. تلویزیون میگه آقا یه پیام بدین، من کوچیک‌تر از اینم که یه پیام بدم، اما مقایسه میگم. این نظر آقا علی مدرس اینی که عرض کردم.
عرش مثلا الان میفرمایم مالکیت خداونده،
مثلا عرش مقام تدبیره.
بعد مثلا به مثال میذارم که یه رئیسی هستش به زیر دستش
خداوند.
بعد اون تو روایات اینا میرسون که مثلا دو این معنا رو آدم نمیتونه پیاده
بکنه. دقیقاً این روایات همین معنا رو تایید.
مثلا میگه عرش خدا به لرزه در میاد،
یعنی دقیقاً روایات این معنا رو تایید میکنه. یه بحثی راجع به عرش هست توی کتاب رسائل توحیدیه، جد داوود عرش اونجا گفته. الان دو تا بحث یک تو المیزندی که اونجاست، من اینا رو جمع کردم تو یه رساله به نام سعادت و شهوت. روایات دقیقاً کلمات ایشونو تایید میکنه. منتها روایات هم مثل قرآن یه محکماتی داره، یه متشابهاتی. شما وقتی محکمات روایات رو تشخیص دادی، متشابهاتش باید ببری در دامان محکمات تفسیر کنی. دقیقاً ایشون از روایات بیرون کشیده این نظرشون. خیلی نظر عمیقی داره راجع به عرش. اصلا بدون این چیزی که ایشون میگه نمیشه مطالب عرش رو تفسیر کرد.
آقا این چیزی که
فهمید رساله
سعادت
شما. بله. رساله سعادت شما.
اون سیندی رو از
شما گرفته بودین چون قایمش
گم نشه.
گم شده خیلی قایمش کردیم اصلا.
دوباره بعضی بچه ها
میخواستن دوباره دادم دفتر ریختن رو کامپیوتر دفتر.
جو گفتی جلسه ها که هر کدوم از اعمالی که در فیلسان ترکیم شده هر کدوم یه دونه روحی داره. بعد دوباره من میگم که اگر مثلا یه فقیه استنباط مثلا درستی انجام نمیده این اعمال طور دیگه ای استنباط میکنه، بعد ما به اون روح میرسیم.
بله، چون روح همه اعمال عبودیت امتثال امر. شما چون به نیت امتثال امر داری عمل میکنی پس کار خودتو انجام. ممکنه شما الان یه شیشه رو برداری تشنت، بعد آب بخوری، آب میخوری شرابه، شما هیچ گناهی نکردی ولی اینکه شراب خوردی. اما یه شراب برمیداری به عناد از دستورات اسلام میگی من این شراب میخوام بخورم، میخوری آب، اینجا شما خطا کردی چون عناد کردی ولی آب بود. ولی تو میگی حالا که میگی حرامه من میخورم از لجد دستورات اسلام این شیشه شراب رو میخورم، میری بالا میبینی آب اتفاقا. بله، چون شما به قصد مخالفت امر الهی این کار کردی، اون قصده که عمل رو میسه. روح عمل به نیته، لذا عمل دو تاست، امتثال امر مخالف. یکی میگه خدای من هیچ کاری نکردم، یک تو هر چی گفتی انجام بده انجام ندادم، هر چی گفتی انجام ندادم انجام بده، همین دو تا. حالا بخواد من عذاب کنه هر کاری گفتی نکن من کردم، دو تا کار من فقط کردم، هیچ کار دیگه نه. هر کاری گفتی بکن من کردم، هر چی گفتی نکن. اصلا
که قادر نوک انگشت دست دوباره همونجوری درست بکنم. خب این
نکه این برای این جسم حتما از این ماده باشه. شما تو خواب بعد خودتو میبینی انگوش نداری، اون بدنت از ماده است.
خب دیگه اون انگوشت دیگه این انگوشت نیست.
خب بازم انگوشت، این انگوشت الان مادهش میریزه بازم این انگوشت. حالا شالا میبینی
الان بهشت جهاندن وجود
داره. بله همین الان شما تو بهشتی،
هم بهشتی که در قرآن گفته شده.
بله همون بهشت.
یعنی چی الان در بهشت؟
یه آیه میگم برای اثباتش کافی. لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. غفلت یعنی چی؟
عدم آگاهی.
نه غفلت یعنی یه چیزی هست شما نمیبینیش، غافلی ازش. غفلت عدم آگاهی از موجود حاضره. نمیدونم من اطلاعات ما همه قرقاتی هم سرچ کن دیگه. لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. علامه فرموده همین یه آیه کافیست. فهم نمیدونم علامه فرموده این یه آیه کافیست برای اثبات اینکه این حقایق موجوده. چون قرآن میگه تو غافل بودی. غافل یه چی من؟ اگه الان بهشت و جهنم اینجا نباشه منو ببرن تو بهشت جهنم بعد بگن تو غافل بودی معنی نداری. میگه الا غافل یعنی از چیز موجود غافل بودی. میفرماید همین یه آیه کافیست.
ساخت یه آیه دیگه هم داشت بیاد ما میفرماید شما مالیت میخورید
داری آتش میخوری. اینا آیاتی هستند که به تجسم اعمال دارن. آیات تجسم اعمال فراوان در قرآن.
استاد اگه اینجا عالم مادی یعنی استعداد، یعنی توی معاد که
استعدادی نیست،
یعنی که ما دیگه اونجا استعداد سوختن نداریم.
شما هرچی فراهم کنید اونجا فعلیته.
خب بیا که اصلا ما از بین میریم دوباره خدا ما رو.
نه اینا تعابیر برای اینکه ما بفهمیم از بین موجود که مردم
مثلا میسوزیم این سوختن.
بله میسوزی. چجوری میسوزی؟ اینجوری میسوزی. الان اگه که یک کسی مادرش از دنیا بره چه حالی داره؟ نمیسوزه؟ الان دستان بگیرم رو گاز بیشتر میسوزه یا مادرم از دنیا بره؟ مادرم از دنیا بره من نشستم اینجا دارم میسوزم. شما آتشم رو میبینی؟ ولی دارم میسوزم 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 میسوزم.
شما یه ما دیگه فکر کنم از این جهنم واقعا آتش هست، یعنی از ما میسوزه واقعا.
خب بله اون جهنم خارجی هست ولی جهنم اصلی داخل خودشه. مگه نمیگه چو حتب جهنمی؟ مگه نمیگه نار الله الموقد علتی تطلع علی الافئده؟ آتش خارجی که فؤاد رو نمی سوزونه. آتشی که قلب میسوزونه کدوم آتشی؟
یعنی عذاب روحیه.
دو تا جهنم بس داریم، یه جهنم غیر منقول داریم، یه جهنم منقول.
بس اونا وجود داره.
بله. جی ایام ورزن به جهنم. اون هیزمش من.
اصلا بعضی اینا واجب فرمان که از بدترین عذاب جهنم اینه که از نزدیکی خدا دوره. اون خودش با خودش
خب بله. عذابه. آقا شما الان یه عاشقی هست معشوقش رو از دست داده. از چی میسوزه؟
اون فراق.
از نبود معشوق. میسوزه دیگه. اونجا هم اونا از فراق میسوزن.
پس بخواهد جهنم خارجی داری
مستن؟ بله. حب نیستبر تو علا عذابک و کیف اسفر و علا فراقک. جهنم فراق. جهنم حقیقت عذاب نبود کماله. نه یاد. شما الان پول نداشته باشی چقدر عذاب میکشی؟
بله درست.
خب. ولی تو دنیا اگه ورشکست هم میشی بازم امید داری. حالا فرسون یه جایی باشی که امید هم نداشته باشی. تموم هم نشه هیچ وقت. فکرشو جیب خالی زندگی ابدی. نه رفیق داری، نه خرید و فروش هست، نه تجارت. لا بیع فیه ولا خلده. نه بیعی هست، نه رفیق بازی هست، نه میتونی از آشنات پول بگیری. توی یه جیب خالی و یه زندگی ابدی.
البته خود جهنم کمال حساب نمیشه.
چرا اصلا عادت نمیشه؟
کمال در شقاوت.
نه
خب بعضی میرن اونجا به کمال در شقاوت.
کمال در شقاوت چون عادت میکنه یه نباشه.
یعنی اون جهنم قیامت هر کی رفت
تمومه دیگه. جهنم قیامت خروج نداره چون برزخ مثل بازداشتگاه پرونده تکمیل میشه. کسی اگه اهل نجات باشه بعد تو برزخ نجات پیدا کنه. اگه وارد آتش قیامت شد دیگه نجات در
پس اینه که
میگن سرش برزخ. اونا قبل از مرحله ورود در جهنم جهنم برزخی
بهشتش هم همینه دیگه. کسی بالاتر
نه بهشت بالاتری در کار نیست.
مثلا این اشتباه
وسایل شما اینجا حاضر میکنی اونجا ظهور میکنه. اونجا هر روز بهتر میشه ولی همونایی که خودت اینجا آماده کردی. مثلا اینکه الان کل تهران رو بخری امروز میاد این خونه بغل میگه این مال شماست. فردا میاد یه استخ میگه اینم مال شما بوده. پس فردا میاد یه پارک جنگلی میگم اینم مال شماست. همه رو یه روز خریدی ولی هر روز نوتر میشه، هر روز زیباتر میشه، هر روز جلوش زیادتر میشه.
این به رفتن به سوی کمال نیست؟
نه
اصلا قفلتی ولی معنیش میفهمید.
قفلت یعنی عدم آگاهی از موجود حاضر.
اینجا مثلا یه سری لذت میاره، مثلا یه دست دو دست چلو کباب میتونه بخوره بعد دیگه مثلا لذت نداره.
به خاطر اینکه اینجا مادیه.
اون دنیا مثلا اینجوری مثلا عذاب هم حالا مثلا
اونجا حد وجود نداره. اینجا چلو کباب هم که میخوره از خوشحالی نمیمیره که، چون عشق چلو کباب یه اندازه‌ای داره ولی اونجا لذت حد نداره.
اینجا الان چرا مثلا دیگه لذت نداره؟ یا چی عامل دیگه میاد؟
چون لذت حد داره، محدوده و محفوف به هزار تا المه.
این لذت بشه
الم ماره ماده است،
یعنی درد میاد جلو لذت رو میگیره.
نه چون بالقوه است، قوه. مشکل قوه است. الان من سالمم بالفعل، هم بالقوه مریضم. قوه مرض وقتی به فعلیت میرسه سلامت رو از بین میبره، منو بدبختم میکنه. اما اگه تو یه جایی باشم که سالم باشم هیچ قوه‌ای هم وجود نداشته باشه دیگه هیچ وقت مریض نمیشم، پس همیشه خوشم. بقیه‌ش هم همینه، چون اونجا قوه‌ای وجود نداره. تمام این فرمایش علامه سر رسالت الولایه، تمام مکاره دنیا به ماده برمیگرده. اینو تحلیلش کن.
اینم که آجا میفهمند مثلا اونجا یه میوه بخور آدم تمام لذاتو میبره، مثلا لذات
چون حد نداره.
بعد آجا دیگه مثلا هوریه هوریه نه چه نیازه؟
نیازه نیست، وقتی سیب میخوره مزه هوری داره.
خب میام حالا چه کاری
هوریه با کودک سر و کارت فتا از زبان کودکی باید بشه پیرام حالا این رعت بلا حضور نیستم چیزهایی از اونها چشیده نگوشی شنیده چون با ما حفظه اینجا فهمیدن دوباره برمیده.